أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصولمون تو بحث دلالت امر بر معنای وجوب یا ند یا معانی دیگه بود. معانی متعددی رو برای امر ذکر کردن. البته این معانی لغوی بود و از صاحب کفایه حدود 8 معنا تو لغت معنا کردن. یه بحثی هم ما از مرحوم میزای ناینی داشتیم که ایشون چی گفتن. بحثا رو من دیگه آدم یه اشاره میکنم که ذهنمون آماده بشه. خود صاحب کفایه از نظر لغوی فرمودن بعید نیست که دو تا معنا داشته باشه امر، یکی به معنای همون فرمان و دستوری که همون هیئت افعل دارد امر کرد امر به هازا، و یکی هم به معنای واقعه شأن. بخوام مثال بزنم، اون حدیث امام رضا علیه السلام که فرمودن که خدا رحمت بکنه، رحم الله امرأً احیا امرنا. این امر آنه فرمان نیست، بلکه به معنای جایگاه ما، جایگاه امامت که تو عربی میگیم مقام. کجا وایستاده این شخص؟ جایگاهش کجاست؟ میگیم جایگاه امام، جایگاه وساطت بین خالق و مخلوقه. این جایگاه رو حضرت میگن بیاد زنده بکنین، چون مردم معتقد نیستن، ما رو واسطه نمیدونن بین خدا و خلق. وقت این جایگاه حضرت به لفظ امر میگن، این همون شأنه، ما تو فارسی میگیم شأن، جایگاه، مقام. حالا یال اینم یک معناست. این بحث رو ازش رد شیم معطل، چون اینا خیلی مفصل صحبت کردیم ریز اینها را. بحث مهمی که بود تو معنای اصطلاحی بود، اومدیم تو بحث بعدی که فعلا تو اصطلاح اصول چی میگیم. اگه یه امری تو قرآن دیدیم یا تو روایت دیدیم، این چیه؟ هیچ قرینه هم نداریم، چون اگه قرینه باشه که طبق قرینه عمل میکنه. اگه بدون قرینه بود، آیا امری که همون امر متعارف است، دستور تو فارسی میگیم، آیا امری که تو قرآن دیدیم حمل بر وجوب میشه یا حمل بر ند میشه یا اهم چیه؟ این اگه تو اصول خوب بحث بشه و بتونیم حمل بر ند بش بکنیم، صدها امری که تو قرآن و روایات هست معناش همین میشه. اگه حمله بر وجوب کردیم، صدها آیه و حدیث دیگه معناش مشخصه. اینا همش دنبال اینه که اینجا تو اصول باید ما دلالت امر رو مشخص کنیم بر چیست. صاحب کفایه سه تا دلیل کلی داشتن برای اینکه مختارهشون وجوب بود. گفتن امر دلالت بر وجوب داره. دلیل اولشون استباق بود. استباق وجوب به ذهن انسان اون وقتی که بدون قرینه گفته میشه، منظورشون از سبقت گرفتن همون توادره که ای کاش همینو گفته بودن. چون ما به سبقت آشنا نیستیم، اصطلاح است تو اصول، خود ایشون هم یاد ما دادن اول کفایه گفتن یکی از علامتهای حقیقت چیه؟ تبادر. رضا اگه همون لفظ تبادر رو گفته بودن اینجا که اشاره میکردن به اصطلاح زیباتر بود. اما حالا شما توجه بکنید، شاید هم میخوان بیشتر چی یاد ما بدن. لفظ تبادر با سبقت یکی اینا. پس لستباق تبادر، تبادر وجوب، اونم عنده اطلاق لفظ بدون هیچ قرینه ای. همین که ببینیم یه کلمه یه امری گفت اسجد، ورکع تو قرآن اومد که هست الان اسجد و ورکع و وفعل الخیر. اگه این آیات رو بدون هیچ قرینه نگاه بکنیم حمله بر وجوب میکنیم. خب این دلیل اولشون مصادف شد با دوتا مشکل. یکی این که این استعمال سرید میگید و استعمال اهم از حقیقت و مجازه و با استعمال که نمیتونید بگید که مثلا فلان جا فلیحذر الذین یخالفون عن امره، این استعمال مطرح میکنن میگن ببین یخالفون عن امر ربه، این امر امر وجوبیه، دلیل چیه؟ فلیحذر، داره تهدید میکنه دیگه. اگه نذر بود که نمیگو فلیحذر که باید بترسی، از فلیحذر میفهمی که مخالفت امر الهی آتشه، پس عمد الاتبر وجوبه. اما خب اینا استعماله، استعمال عمد از حقیقت و مجازه، یعنی ممکنه بگیم همین آیه مجازن تو وجوب استعمال شده. از کجا میگه معنی حقیقیه؟ مشکل دومش وجود قرینه تو خود آیه، یعنی ما به کمک فلیحذر داریم قرینه گرفتیم، میگیم پس کلمه امر اینجا دارد بر وجوب داره. خب وقتی قرینه باشه که دیگه معلومه که قرینه مفاد خودشو اثبات میکنه. ما میخوایم یک کلمه ارکه بدون قرینه ببینیم آبینیم آیا وجوب فهمیده میشه یا نه. حالا یال این بحثا رو من تو دارم تکرار میکنم، چون این بحث گفته شده، میخوام ذهنمون آماده بشه برای بحث امروزمون. دلیل دیگه که آخون گفتن برای وجوب هست، روایت هایی بود که گفتن ما داریم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. این امرتهم قطعا وجوب ازش فهمیده میشه. چرا؟ وجوب است که مناسبت با مشقت داره. میگه وقتی واجبش میکنن به سختی میفتن مردم، ولی اگه ند باشه که مردم به سختی نمیفتن، مردم از نافله به سختی نمیفتن که، چون میتونن ترک بکنن. اینجا پیغمبر میفهمن اگه مردم مشقت برشون نمیشد من اهم میکنم، این اهم پس من میشد که اگه امر میکردن اهم اهم به وجوبی بود. من تا همون اشکالات اینجا هم هست، این لعنبر تو هم ممکنه پیغمبر امر که میکردن با قرینه امر میکردن، وقتی با قرینه باشه از بحث ما خارجه. ما میخوام یه امر بدون قرینه رو ببینیم ازش ند فهمده میشه یا وجود. یا مثلا اون حدیثی که پیامبر به بریره گفتن، گفتن ای کاش برمیگشتی سر زندگیت با شوهر زندگی میکردی، ازش جدا نمی شدی. پیغمبر اینو دوست می داشتن که طلاق واقع نشه و بریره گفت که اتعمرونی یا رسول الله یعنی چه تعمارونی؟ یعنی اگه امرن بکنید دیگه وجوب من ازش میفهمم و میرم سر زندگی، برخلاف میلم هم باشد میرم. یعنی اصحاب اینو میفهمیدن، گفتن آیا امر میکنید تا برم، اگه امر نمیکنید نه من نمیتونم با این زندگی بکنم. وقت پیامبران فرمودن لا، من امرت نمیکنم، نمیخوام تو تنگنا قرار بگیری، بل انما انا شافعون، فهمدن من دارم شفاعت کنم، یعنی میان جگری میکنم که زندگی دون سامان بگیره، دلم میخواد بری سر زندگی، در حد یک شفاعت اسم من دارم میکنم، وساطته، اما امر نمیکنم. حالا یه حال دلیل سومی که صاحب کفایه گفتن این دلیل سیره و عرفه، که اگه مولایی به عبدش امر کرد بعد میتوند علیه عبدش احتجاج بکنه، بگه من بهت امر کرده بودم چرا نرفتی انجام بدی. عبد نمیتوند عوض بیارد بگه امر تو وجوب نداشت، اهم از وجوب ند بود، مثلا من حمله بعد ند بش کردم، عبد نمیتوند این رو بگه. این تو عرف واضحه، پدره که بچهش گفت برو نون بگیر و بچه نرفت بگیرد و بعدم بگید امر تو اهم از وجوب و ندبه، به خاطر این من مخالفت کردم، پدر نمیپذیرد ازش، میگید اهم نیست، اهم وجوب ازش فهمیده میشه. و از این نمونه زیاده، تو قرآنش هم دارد ما منعک الله تسجده اد امرتوک، مولا امر کرده است به سجده، ملائکه همه سجده کردن، شیطان نکرد، میگه ما منعک، حالا میتونه شیطان بگه خدایا امر تو اهم از وجوب و ند بود، نه، این صحت احتجاج مولا علیه عبد دلیل بر اینه که امر مولا وجوب ازش فهمیده میشه. و این بحثای زیبایی بود که صاحب کفایه رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه فرمودند. یه بحثی هم داشتن که بالاخره این وجوب یا ندب به نحو وضع یا غیر وضع، سه تا حالت وجود داره. حضرت امام پنج حالت ذکر کردن که البته ما ایراد داریم به کلام ایشون، رو بعد صحبتشو میکنیم، اما اون چی که احتمال هست اگه بخواد دلالت داشته باشد امر بر وجوب یا ند یا هر دو، از سه طریق هست، یا اشتراک معنویست، یا اشتراک لفظیست، یا حقیقت و مجاز. اگر اشتراک معنوی گرفتیم مثل کلیه انسان که مفهومش یه مفهوم بیشتر نیست، بعد اون مفهوم دارای افراد فراوانی است، بعد میگیم که دلالت انسان بر مفهومش، خب یه مفهوم بیشتر نداره، یه تعریف داره، اما دلالت انسان بر میلیاردها فردی که رو کره زمین هستن دلالتش به نحوه چیه؟ اشتراک معنوی است. یعنی میلیارد ها انسان تو یک معنا مشترکن، همه حیوان و ناطقن. وقتی این رو گفتیم معناش اینه که لفظ انسان متعددن وضع نشده که یه بار برای این وضع شده، یکی برای اون یکی برای اون، باید بگیم یک میلیارد دو میلیارد یا بیشتره کلمه انسان برای هر یه نفری وضع بشه، وضع نداره که، وضع برای یه مفهومه، اون مفهوم مصادیق فراوانی داره. اینطوریه. حالا همین تو کلیه مشکک تمامش همینه. کلمه نور خب میلیاردها مصداق داره، همین نوره که حالا اینجا هستنه. آیا کلمه نور تک تک بر اینا وضع شده؟ نه، یه بار وضع شده برای یه مفهوم که اون مفهوم چیه؟ ما هو ظاهرون به نفسه و موصولون لغیره. بعد اون مفهوم میاد رو تمامه، حالا بگید چند میلیارد مصداق. خب باشه، کلمه قدرت، کلمه علم، یعنی نام کلیه مشککه، یه مفهوم بیشتر نداره، اما مصداق قدرت چند تا؟ تک تک موجودات خب قدرت داره، اما تعدد وضع نیست. اینا حواستون باید باشه، وضع یکیه. اینا میگن کلیه مشکک. تو منطق خوندیم اینجا ازش استفاده میکنیم که لفظ امر ممکنه بگیم به شکل اشتراک معنوی است، یعنی برای یه مفهوم کلی وضع شده است، مثلا تحریک المخاطب، بعث المخاطب، نحو المطلوب. بعد دیگه این بعث علا قسمین، اما علا الوجوب اما علا ند. و اما قسم دوم اشتراک لفظی، ممکنه کسی بگه که لفظ هم مشترک لفظی است. اشتراک لفظی میشه تعدد وضع، یعنی یه بار وضع شده است برای وجود، یه بار برای ند وضع شده، یه بار هم مثلا برای اون شیشت معنی دیگه که میگفتن، مثلا برای تهدید است، برای وعده، برای نمیدونم تشویقه، برای چی. اگه هشت معنی برش گفتیم باید دنبالش بگیم اشتراک لفظی، یعنی هشت بار وضع شده. قسم سومم اینه که بگیم حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز معناش اینه که لفظ امر برای یه معنا وضع شد، معنی حقیقیش، بعد به خاطر یک مناسبتی مجازن اومده تو معنی دوم استعمال شده. که اگه گفتیم مجاز نیازه به قرینه داره، قرینش هم قرینه یه صارفه هست، به خلاف اشتراک لفظی. تو اشتراک لفظی هم ما قرینه میخواییم، بالاخره وصفیت برای دوتا معنا، هشت معنا. پس حالا اگه خواست از این هشت معنا یه معنا رو اراده بکنه گوینده، باید حتما قرینه بیاره، ولی مبهمه. خب قرینه میخواد، اما قرینه این صارفه نیست که از معنای حقیقی در بیاره ببره تو معنای مجازی. نه، قرینه معینه بهش میگن، چون هر هشت معنا معنای حقیقیه، برای تعیین مراد نیاز به قرینه است. اینا هر کدوم نتایجیست که ما اینجا میگیریم، که اگه یک عالمی گفت استعمال لفظ تو این هفت معنا به شکل اشتراک معنویست، دیگه اونجا اصلا قرینه نمیخواد، چون اشتراک معنوی معناش اینه که یه بار وضع شده برای یک مفهوم کلی، که اون مفهوم کلی بسیطه، و چون بسیطه ما به اشتراکش این ما به افتراقه، تعدد مراتبش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، و اختلاف مراتب اختلاف ذاتی نیست که بگم ذات این مرتبه اول با ذات مرتبه دوم ذاتش با هم فهم کنه. نه، کلیه مشکک اینطوریه. اصلا یه آثار خاصی برای خودش داره. اگه رفتیم سر قسم دوم و گفتیم مشترک لفظیست، باید اثبات بکنیم تعدد وضع. دیگه هر کسی خربوزه میخوره پا لحظش باید بنشه. وقتی میگه اشتراک لفظی میگم خب ثابت کن کجا امر وضع شد برای وجود، کجا، کی گفت، در چه مکانی، باید اثبات بکنه که امر وضع شد. و گفت وضعت الامر للند، وضعت الامر للوجود مثلا، و همینطور. و اگر گفتیم حقیقت مجازه، معناش اینه که باید اثبات بکنیم معنای حقیقیش وجوبه و غیر وجوب هر چی باشد مجازه. بعد برای مجاز باید قرینه بیاریم، قرینه صارفه بیاریم. نتیجش اینه که اگه یه جایی لفظ امر رو تو آیه دیدیم، حمله معنای حقیقی میکنیم نه معنای مجازی، چون مجاز قرینه میخواد. در حالی که اگه مشترک معنوی میگرفتیم، آیات قرآن تمام میشد مبهم. اونش که بی قرینه سا، چون قرینه میاد معین میکنه، وقتی قرینه نبود نمیدونیم چی. هشت معناست، همشن معنای حقیقیه، کدوم اراده کرده است نمیدونه، هیچ مبهم میشه. اشتراک لفظی اگه گرفتیم میشد مبهم. حقیقت و مجاز که گرفتیم نه، ظهور داره تو معنای حقیقی. اشتراک معنوی اگه گرفتیم از ابهام در میاد. تو اشتراک معنوی میگیم لفظ وضع شده برای یک معنا، او یه معنا معنای کلیست، بعد میگیم دارای مراتبیست. وقتی یه بحث در اینجا مطرح میشه که حالا که مراتب هست کدوم مرتبشو بگیریم؟ بالاخره امر مثلا وضع شده برای بحث نحو المطلوع، اما این بحث گاهی ضعیفه میشه نرم، گاهی سفته میگه برو اگه نرفتی کتا گرس، این میشه وجود. شامل هر دوش میشه، بحث هر دو رو در بر میگیره دیگه. وقتی هر دو رو در بر گرفت کدومش رو باید بگیریم بدون قرینه؟ آیا ضعیفه رو بگیریم یا قویه رو؟ اینجا بعضی بزرگان گفتن ضعیف رو بگیر چون قدر متیقنه، بالاخره یه حول ضعیفی توش است، چه قویشم باشه چه نباشه. میگه چون که صد آمد نود هم بیاد، خب نودش پس قطعی است. بعضی ها اینو میگن، بعضی ها به عکس میگن، میگن بعث وقتی که کامل باشه تمامه و ما حق نداریم بعث رو ناقص معنا کنه، باید بگیم بعث کامله. اگه خواستیم ناقصش رو بگیریم دلیل میخواد. اگه قرینه نبود باید بگیم از اون بعث باید 100% است که وجوبه. اینو بحثش که تو اصول اومده، بشینید شما فکر بکنید، بالاخره ببینید نظر مبارک شما رو چی مطرح میشه. خب این بحثا رو داشتیم، رسیدیم به بحث فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. من فرمایش حضرت امام هم یادمه که یه بخشیشو گفتیم، اما اشکال نداره حالا باز فرمایش ایشون رو مجددا تکرار میکنیم تا هم نقاط قوت کلام ایشون رو ببینیم چیه، هم احیانا یا به فکر ناقص ما یه نقاط ضعفی هست بیان میکنیم. شما هستید که بالاخره دقت کنید یا دفاع کنید از فرمایش حضرت امام، ببینید میشه فرمایششون رو بپذیریم کامل یا نه. بالاخره نظرات تو حوزه میدونید آزادترین اندیشه ها رو تو حوزه فقط وجود داره که اگر نظریه ای گفته میشه 100% افراد نمیپذیرن. بالاخره آزاد اندیشی همینه، در حالی که به شدت اظهار ارادت داریم به بزرگانمون، نه که یخ نمیشناسن ما را، میاد میگه فلانی داره رد میکنه نظراته، خیال میکنن که مثلا ما یه وچه خصومتی داریم خدای نکرده. اما حوزویان آشنا هستن با این بیان ها که شاگرد با استاد خیلی راحت صحبت میکنه، ایراد میگیره سر دست بعد از دست، اما کمال ارادت رو هم متقابلا به هم دارند و احترام میگذارند، در قیاب هم دیگه مرتب دعا میکنن در حق هم دیگه. بحث شخص غیر بسته فکره، اون فکر رو ما منها میکنیم از شخص، میگم این فکر درسته یا نه. وقتی تفکیکش کردیم راحت صحبت میکنیم، اصلا میگیم فرض کنید این فکر رو حضرت امام نگفته بودند، یک کسی دیگه گفته، وابسته به شخصش که نمیخوایم بکنیم، میخوایم این فکر حق است یا باطله یا بخشش حقه. حضرت امام برای اینکه بحث خودشون رو مطرح بکنن، بعدم پنج تا نظریه بیان میکنن به جای این سه تا نظریه اشتراک معنوی و اشتراک لفظ یا حقیقت و مجازشون، بعد دو تا نظریه دیگه هم اضافه میکنن و اتفاقا خودشون نظریه یه پنجم رو قبول میکنن. خیلی جالبه، یعنی یه بحث جدیدی رو تو اصول وارد میکنه. خب اگه ما بپذیریم فرمایش ایشون هست، هم اصول ریختش میریزه به هم و فقط دیگه اشتراک لفظ یا معنوی حقیقت مجاز که نیست، که دو تا چیزی هم کنارش میاد. اما اگه بررسی کردیم، چون شما بررسی کردیم دیدیم نه، این دو تا نظریه جدیده تو هم وارد نمیشه هیچی دوره، ما یه ایراد به کلام ایشون میگیریم، میگیم نه کلامتون صحیح نیست، ایرادش هم توضیح میدیم که کجاست. نتیجه اینه که دوره بعد میگن به همون سه روشی که مشهور اصول دیگه دارن میگن، و میگیم چیز اضافه نتونستید بکنیم. اما برای فرمایش خودشون حضرت امام پنج تا مقدمه رو بیان میکنن. حالا من لفظ مقدمه میگم، شما اسمشو بذارید تمهید. بالاخره مقدمه چینی میکنن، ذهن رو میخوان آماده کنن که چیه. اما تو این پنج مقدمه خیلی مطلب بیان میکنن، مطالبم برای کسانی که منطق خوندن، فلسفه خوندن، علم کلام خوندن، بحث اراده رو خوندن خیلی آسانه. اما یه عزیزی نخونده باشد این بحثا رو، خب معلومه که بهش سخت میگذره، میگه اینا چیه، من بحث برش مشکل میشه. صاحب کفایی هم میگم قلم رسید به اینجا، سر بشته هست باید بگم کلام رسید به اینجا، و خلاصه کلام هم سرشی که خب برای کسانی که خوندن و مسلط به علم کلام هستن، علم منطق، علم فلسفه، این بحثا اینجا خیلی شیرینه. از طرفی هم زیادم نباید وارد این مباحث بشیم، چون این مباحث بحث اصولی نیست. ما تا اینجا تداخل شده، خب چیکار بکنیم دیگه؟ بالاخره امر یه فرمانه، این فرمان وقتی داده میشه میگه قبل از که فرمانو بده یه طلب تو وجودشه، بعد این طلب میاد معلول چیه؟ تصور و تصدیق و شوقه. بعد میگه این تصور و تصدیق و شوق یه طلب رو تو دل انسان ایجاد میکنه که این طلب تو قالب لفظ ظاهر میشه. اینا نکاتیه که باید روش حرف بزنیم. بعد میگیم اون که تو دلست با اون که امر میکنه به زبان فرق چیه؟ میگفتن، حالا قبلا میگفتن، اون که تو دل هست اراده هست، وقتی که به زبان میگه برو، اینا بهش طلب میگن. فرق اراده و طلب اینه که یکی حالت نفسانیست مربوط به نفس انسان، یعنی میخواد، اما میخواد هیچی هم نگفته، مثل که من مثلا یه لیوان آب میخوام، این تو درون من خواستن منو بهش میگن اراده. اما وقتی میگم برو یه لیوان بیار، این لفظ دیگه میشه امر، وقت این دیگه همون طلب هست که میگن طلب من المخاطر، طلب کرد ازش و گفت برو این کار انجام. بعضی هم اینها رو قبول ندارند، حالا این بحث طلب و اراده است که تو حضرت امام مثلا وارد بحث خیلی زیبایی میشن و یه جزء و یه جداگانه حضرت امام دارن. یه وقت مایل باشید این جزء در واقع زمانی که ایشون در همدان بودن و آخرش امضا که کردن نوشتن همدان سال چند، مثل که حدود 40 سالشون هم بوده، من یه موقعی دقت کردم مطابق سنشون زیاد سنی هم ازشون نگذشته بوده. خب بحثای دقیقی رو تو این طلب ارادهشون اونجا گفتن که خیلی مطلب داره، اما خب ایرادم به اعتقاد ما خیلی داره. من تو کتابی که من به ایشون من ایرادات شد تو حاشیه نوشتم ذکرم، اینا رو باید بشینیم بررسی بکنیم. حضرت امام تو اصولشون چند جا این بحث رو مطرح میکنن، از جمله اینجا اولین مقدمشون اینه، میفرمان مصلحت ها یا مفسده هایی که تو یک کاری هست دخالت تمام داره در اراده انسان، اون دخالت داره. یعنی چی باعث که انسان اراده میکنه یه کاری انجام بده، امر بکنه یا خدای متعال بگه برو نماز بخون، برو روزه بگی، برمیگرده به مصلحت ها یا مفسده ها و به تعبیر حضرت امام غایات را همیشون اضافه میکنن، یعنی هدف هایی که مطلوب آمر هست میخواد، اون هدفه هرچه مصلحت توش بیشتر باشه اثر میذاره تو تأکید تو اراده، ارادش قوی‌تر میشه. اگه مصلحت کم باشه دستور کم میده، میگه خوبست بر این کارو بکنی، اما اگه مصلحت زیاد باشه این خیلی به طور قوی میگه برو انجام بده. این به نحوه کلی مشککه. تا میگیم کلی مشکک دیگه باید بدونید که عضلات من و شما وقتی حرکت کنه به نحوه انجام دادن اون کار چند جوره، گاهی صفر میره دنبال کار میگه حتما باید این کار انجام بدم، گاهی نشله به طوری که تا به یه مانع برخورد میکنه وای میشه، یاد شیره یا میافتن که لازم میگه نمیتونه. خب این عضلاتش به سمت مطلوب ضعیف میره جلو، لذا خود سخن گفتنش هم شل حرف میزنه، از شل گفتن دیدن که اصلا این اراده نداره. و اگه صرف بگید نمیتونم، وقت شنوالده میگه تو که خب سر حالت چی نمیتونی؟ قدرت هم داری. نه همچی شل حرف میزنه که نمیتوانه. این مطلب اولشونه. وقت چند تا مثال هم میزنن که مثلا طرف میخواد نماز بخونه، ببینید این فرق میکنه با اون وقتی میخواد رفیقش رو ببینه، اونجا هم اراده داره، ما تو اراده ها فرق میکنه، باز رفیق تا رفیق هم فرق میکنه. یه جا مثلا جانش تو خطره، عضلات شد تکون میده که خلاصه یهو کشته نشه، اونجا ببینید خیلی اراده قویه. پس عضلات انسان که تکون میخوره برای انجام دادن یه کاری اینا فرق میکنه، به نحو کلی مشکک هست. فرقش تو چیه؟ تو درک من است از اون مصلحته. اگه من خیال میکنم اینجا مصلحت خیلی بالاست، خیلی تصمیم جدی میگیرم و عضلات منم خیلی محکم کار میکنه. اگه درک من ضعیف باشه، حالا درک من گاهی مطابق با واقع است گاهی نیستم، بریم من مثالش رو اینطور بزنم، گاهی درک من اینه که تو این غذایی که جلو من سمه، اما درک من اینه که این سم کشنده نیست، این درک منه. در اینجایی کسی خواست با زور این غذا رو به من بده یه مقدار مقاومت میکنم، اما نه خیلی، چون میگم کشه که توش نیست، که فوقش اینه که سرو مریض میشه، زیاد مقاومت نمی کنم. به خصوص این که اگه بخواد یه پولی هم به من بده، میگه 1 میلیارد بهت میدم غذا رو بخور، ممکنه بخورم، میگم 3 روز مریضشم داره خوب میشه. حالا درک من اینه، اما در واقع ممکنه درک من خطا است. یعنی ممکن اون سم کشنده باشه، اما عمل من مطابق واقع نیست، مطابق علم منه. اینجاست که ببینیم اهمیت علم چقدر بالاست. رهبران دین ها که میان به ما یاد میدن حقائق را، و به تعبیر رهبر معظم جهاد تبیین همینه. این جهاد تبیین ها یعنی بیاد تبیین بکنید حقائق را. وقتی حقائق را گفتید فکر هر کسی رو واقعیت منطبق میشه، بعد به اندازه همون درکش عضلاتش حرکت بکنه. این از بحثای مهمیه که هر کسی یه جور برداشت میکنه. جهاد تبیینی که آقا برای مخاطبینشون گفتن، اونا که فلسفه و منطق نخونده بودن یا گرم خونده بودن، آقا با بیان همه کس فهم بیان کردن. ماها باید اینجا تو حوزه بدونیم فرمایششون خیلی بالاتر از اینه. اصلا وظیفه همه روحانیون تبیین حقایق. قدیر خما تبیین گفتن بکنید، فلیت لغ شاهد الغائب، این چیزی که پیغمبر گفتن این هم تبیینه. گفتن برید بگید، نگفتن اختلاف افتاد، نگفتن قصد خلافت شد، نگفتن ائمه رفتن کنار بنی امیه بن العباس اومدن، نگفتن امام زمان غائب شدن، نگفتن کربلا واقع. ببینید تبیین نکردن ها این بلاها رو سر ما آورده. امروزن بعضی از طلبه های هم لباس خودمون به خاطر اینکه تبیین نمیشه دارم اینه یه حرفای دلت میزنه. نمیخوام بگیم مثلا باشون دشمنی، حالا داره تا انسان میاد ایراد به کلام میگه، یکی قرار میکنم مثلا ما با دشمنه با فلانی هستیم، داره میاد یه حرفا دیگه میزنه. نه، ما ارادت داریم به همه دوستان خودم، برم که طلبه هست، رفیق ماست، استاد ماست، شاگرد ماست، چی میدونم حالا. اما مطلب رو دارم میگم، این مطلب آیا صحیح یا اشتباهه؟ اگه تبیین نشد وقت میان جاهلانه، گاهی هم عامدانه باطل به خورد مردم میدن. مردم هم عکس العملشون طبق درکشونه، نه طبق واقعیت، طبق درک. میاد تبلیغ میکنه انگلیسیه، چی میگفت؟ میگفت فلان جا دارن آش میدن، دروغ میگفت، خودش میدونست دروغ میگه. مردم کاسا رو گرفتن و رفتن اونجا. این کاسا گرفتن رفتن یعنی چه؟ یعنی طبق درکشون عمل، عمل از درک ساده میشه. بعد خود انگلیسیه کم کم خودشم باوره شده، خودشم گفت نکنه از بس رسیدن آش میدن، ما خبر نده، خودشم ورزشی کاس برداشت دارم. اینه میخوام بگیم که این آیه قرآنه. حالا آیه 84 سوره اسراء رو بگم که این کلام حضرت امام ها بهتر جا میندازه. قل کلون یعملو علا شاکلتهی، یعنی الان نیته امام صادق اسلام میگن شاکله هر کسی فکر اوست، نه قیافه او که بگیم مثلا تشکیل دنده این آقا چیه، اینه که شوناش مثلا لاغرس یا چاقس یا بلند قده. اونه که تو ظاهره نگاه میکنن شاکله رو تو قیافه ظاهری میدونه. قرآن میگه شاکله هر کسی نیتش، چیچی نیت داره، چیچی فکر داره، اون تشکیل دهنده شخص. حضرت امام تو این مطلب اولشون اینو میگن، میگن هر قد درک کردیم مصلحت را، مقابلش مفسده رو نگفتن، آره ما داریم اضافه میکنیم، یا مفسده رو به همون شکل اراده انسان قوی میشه و به دنبالش عمل. حالا تو مطلب پنجمشون عکس این رو میگن، ولی حالا فرصت نیست وارد بشن. فعلا مطلب اول این بود. مطلب دوم میگن مراتب در حقایق بسیطه. این حقایق تو کلی مشکک دیگه، ما به افتراقش این ما به اشتراک، یه همون حرفیست که تو منطق خوندید کلی مشکک. یعنی نور ضعیف و متوسط و قوی، میگیم تو چی با هم مشترکه؟ بچه اشاره تو چیه؟ میگیم تو نورانیت. در چی با هم فرق داره؟ ما به الکترال تو چیه؟ باید میگیم تو همون نورانیته، نه تو یه چیز دیگه. بنابراین نتیجه میگیریم که پس این مرتبه ضعیف و متوسط قوی تفاوتش تو ذات نیست. اینو میفهمیم تفاوت ذاتی با هم نداره که بگیم ذات اینا با هم فهم کن، نخه، چون اشتراکش هم تو همون ذاتشه، افتراکش هم تو همون ذاتشه. تو نورانیت با هم اشتراک داره، تو نورانیت با هم افتراک داره. اینه به خلاف مثلا دیوار با نور، فرش با دیوار، ببینید اختلافش تو ذاته، اونا ذاتیاتش با هم فهم کن. اما کلی مشکک اینه که مراتبش در حال که مختلفه، اما تشکیک تو ذات واقع شده و علت تشکیش هم دیگه حالا حضرت امام نمیگن. چرا بهش بگن کلی مشکک؟ چون ما رو به شک میاندازد که نکنه اینا ذاتیاتش با هم فهم میکنه. میگم اگه نور نور خورشیده، پس این نور کبریتی اصلا نور نیست، سلب نورانیت ازش میکنم. بعد که فکر میکنم نه نه نمیشه سلب کرد، بلکه اینم نوره. اما انسان به شک میاندازه. وقت این بحثا تو بحثای علم کلام چقدر ارزشمنده. میگم اگه انسان امام زمان علیه السلامه، پس دیگه بقیه کیه دیگه؟ اصلا انسان نیست. به اون جایی که میرسه ببینیم کلی مشکلینه دیگه. انسانیت اونه، اون انسان کامله که تمام وجودش بره. بهش میگیم عنصر بر، عنصر که میدونید یه قابل تجزیه نیست. این رو زیاد جامعه میگه و عناصر الابرار. به چقدر خوب انسان کیف میکنه که یک انسانی رو ببینه و مثل مقابلش که شما عنصر برید، بعد خودش رو نگاه میکنه دیگه نمیتونه مقایسه کنه. اگه عنصر بر اونه، پس من کیم؟ و ما انا یا رب و ما خطری. چقدر تو دعای ابو حمزه این جمله تکرار شده، من کیم دیگه؟ من چه جایگاهی دارم؟ هیچ. وقتی میگم هیچی نیست. این هم نکته دوم. اگه اجازه بدید یه سه نکته دیگه شو فردا صلی الله علی محمد و